خب میدونم که خیلی از شماها علاقمند به شنیدن برنامه قند پارسی هستید. این برنامه رو تقدیمتون میکنیم به مدت 19 دقیقه.
قند پارسی. برنامه از رادیو سوار. با اجرای امیر حسین مدرس.
به نام خداوند جان و خرد، سلام عرض میکنم خدمت همه شما هموطنان عزیز، شنوندگان گرامی و رادیو سبا برنامه قند پارسی. وقتتون به خیر باشه، ایام به کامتون باشه و انشالله دلتون گرم و پر نور باشه به لطف و فضل و عنایت خداوندگار. ممنونیم از این که قند پارسی رو میشنوید و توجه میفرمایید، اظهار نظر میفرمایید و ما رو تشویق میکنید و اسباب خوشحالی است برای مجموعه همکاران ارجمندم در رادیو سبا که به واسطه این برنامه و البته برنامه‌های دیگری که موضوعشون گنجینه ادب پارسی است، توانسته شوق و علاقه و پیوندی ایجاد کنه بین شما و متون کهن ادب فارسی. در ابتدای این برنامه غزلی رو تقدیم حضور شما می‌کنم از خواجوی کرمانی. هیچ می دانی چرا اشکم ز چشم افتاده است؟ زان که پیش هر کسی راز دلم بگشاده است. کارم از دست سر زلف تو در پای افتاد، چاره کارم بساز اکنون که کار افتاده است. هر زمان از اشک میگون ساغرم پر می شود، خون دل نوشم تو پنداری مگر کان باده است. بی وفایی چون جهان دل بر تو نتوانم نهاد، ای خوشا آن کس که او دل بر جهان ننهاده است. از سرشکت آب رویم پیش هر کس زان سبب، بر دو چشمش جای می سازم که مردم زاده است. دست کوته کن چو خواجو از جهان آزادوار، سرو تا کوتاه دستی پیش کرد آزاده است. شاعری بود که معروف بود به غلام ابو ایوب. ایشون حکایت میکنه از استاد خودش که استاد میگه که من در دهی میشستم از دهات نواحی شام و اونجا هیچ آسیایی نبود مگر چند فرسخ اون طرف در. اهل اون ده میرفتن اونجا گندم و جو و غله های خودشون رو آرد میکردن و از مناطق و نواحی دیگه هم گندم و جو و اینها به جهت آسیا کردن می آوردن اونجا و انقدر شلوغ میشد، چون هیچ آسیایی اونجا نبود غیر اون، انقدر شلوغ میشد که چند روز باید منتظر میموندیم تا نوبتمون برسه. یه دفعه من چند خروار غله برای آرد کردن، برداشتم بردم به اون آسیاب و چون چند روز میخواستم بمونم که نوبتم بشه، اسباب و عرض میشود که غذا و اینها برای خودم برداشتم که بی چیز نمونم. نون و گوشت و نمیدونم همه اینها رو پختم و مرتب کردم تا اون چند روز گرسنه نمونم و منو کفایت بکنه. به هر حال فصل سرما بود، فصل زمستان بود، رفت و آمد خیلی سخت بود و اگر هم منتظر نمیموندیم نمیشد که کارمون انجام بشه. رفتم و رسیدم به اون آسیاب و قله ها و بارهام رو در جایی که مشخص بود قرار دادم و بیرون از اون آسیاب در یه جای پاک و پاکیزه خوشمنظره نشستم سر راه و سفره رو پیش خودم پهن کردم تا صبحانه بخورم. همینجور که آدم ها می آمدن و می رفتن، یه هوی آدمی اومد با یه قد بلند، قوی هیکل، استخونه های درشت، اصلا یه هیبتی. من چشم که به چشمش افتاد بی اختیار به فرما زدم، گفتم بفرمایید سر سفره لقمه بخوری. انگار منتظر همین بود. بدون فوت وقت، بدون تکلف اومد نشست و مشغول به خوردن شد. هر چی تو سفره بود که من برای 10-15 روز خودم ترتیب داده بودم، انقدی نگذش همه رو خورد، هیچی باقی نموند. من تو دلم گفتم عجب اشتباهی کردم، عجب کاری کردم به این به فرما زدم. من چه میدونه سعی بخواد یاد همه آذوقه من رو بخوره. همچنین حیرون مونده بودم. بعد گفتم خب بابا، من این چند روزی که میخوام اینجا بمونم چجوری غذا تهیه بکنم؟ این که همه رو خورد. تو همین فکرها بودم که دیدم اون مرد من خیره شده و فهمید که خلاصه تو دل من چی داره میگذره. ازم پرسید که برای چی اومدی؟ من گفتم خب اومدم قله آوردم که آرد کنم و 10-15 روزم غذا ورداشته بودم برای خودم که گشنه نمونم و خلاصه دیگه الان چیزی به کار نیست. همه رو شما نوش جان کردی، نوش جانت البته، ولی خب یه لقمه نون باقی نذاشتی. تا من اینو گفتم یهو از جا بلند شد و از سر سفره بلند شد و رفت سمت آسیاب و عرض کنم که مردم رو هی زد این طرف و اون طرف و راه باز کرد و پاشو گذاشت بالای سنگ آسیا و انقدر قوی بود که سنگ از چرخش ایستاد. همه حیرت کرد، صداشو بلند کرد و گفتش که کی میتونه بیاد با من دست و پنجه نرم کنه؟ کی میتونه بیاد پای من رو از روی این سنگ ورداره؟ یه نفر، مردی که یه خورده قوی هیکل بود و از قیافش معلوم بود که مثلا قوتی داره و نیرویی داره و شجاعتی داره، اومد جلو و گفتش که من. خب بیا. رفت که اون رو همونجا دور بکنه. همچین که نزدیک اون مرد شد که سر سفره من نشسته بود، از زمین گرفتش و کمرش رو گرفت و بلند کرد و پرتش کرد یه طرف. همه حیرت کردن. گفت همه تون گوش کنین، غله منو همین الان چی کار میکنین؟ میارید میریزید اینجا که آرد بشه و الا سنگ آسیا رو که متوقف کردم هیچ، اصلا ورش میدارم میشکنم و هر کیم بیاد جلو بخواد نفس بکشه و بگه چرا این کارو کردی و فلان، تیکه تیکهش میکنم. مرد میخوام بیاد جلو. همه به هم یه نگاهی کردن و یکی همون پرسید شما میری؟ اون گفت نه، من اصلا مگه دیوانه شدم برم؟ خلاصه هیچکی نرفت جلو. بعد گفتش که همه تون برید اون مردی که اونجا نشسته ببینید غله هاش کجاست، وردارید بیارید آردش بکنید. همه اومدن و خلاصه غله های منو ورداشتن و بلافاصله شروع کردن به آرد کردنش و اون روز کار من تموم شد. کاری که 10 روز هم در خوشبینانه ترین حالت مثلا طول می کشید. وقتی آردها رو کیسه کردم و اینها، کارم تموم شد، گفتش که پشو بریم. گفتم کجا بریم؟ گفت بریم خونت. گفتم آقا راه خیلی خطرناکه، من تنهایی که نمیتونیم بریم، باید یه عده‌ای باشیم، نمیشه بریم دزد اگه بهمون بزنه ما که نمیتونیم مقاومت بکنیم، اگه جمع باشیم باز بهتره. گفت باشو باشو، حرف بی خود نزن، فکر و خیال بدم نکن، من باهاتم. من چون دیده بودم که این چه زوری داره و این چی کار کرده قبول کردم. کیسه های آرد و بار درازگوش ها و مرکب ها کردم و آمدم سمت خونه و رسیدم خونه بدون هیچ درد سری. وقتی رسیدم خونه همه خونوادم تعجب کردند که بابا تو تازه رفتی؟ 10-15 روز طول میکشید؟ چجوری اومدی؟ چه اتفاقی افتاده؟ من قضیه رو براشون گفتم. این مرد هم همراه ما بود. گفتم این مرد نجات داده، این کاری که این کرده قصه این بوده. خلاصه پذیرایی کردیم از اون مرد و گاوی کشتیم و خورشتی درست کردیم و کبابی درست کردیم و این آقای مهمان ما، این مرد قوی جسه هم قاعده 20 نفر تنهایی خورد سر سفره. غذا که تمام شد گفتیم آقا دست درد نکنه، حالا ما رو همراهی کردی، کار ما رو زود راه انداختی، ولی این چیه قصه تو با این قدرتی که داری، با این هیبتی که داری؟ تو شغلت چیه؟ چی کار میکنی؟ زندگی در کجا میگذره؟ چجوری غذا میخوری؟ چجوری میگذرونی؟ گفتش که من مردی هستم از مثلا فلان ناحیه و من برادری داشتم از من خیلی قوی تر، خیلی شجاعتر، خیلی پرهیبتر. ما هر دوتامون، من و برادرم، محافظ کاروانها بودیم و اگه 100 نفر، اگه 200 نفر دزد و راهزن میریختن به کاروان، ما 2 نفری خلاصه از پس اونها برمی اومدیم. تا جایی که میتونستیم میزدیمشون و بقیهشون هم از هیبت ما و از ترس ما فرار میکردن. اسم من شداده، اسم برادرم آده. حالا جالبه به شما بگم که آد و شداد نام 2 تن از کسانی هستند، فرمان روایانی هستند که در قرآن در قصه جناب صالح و عرض می شود که جناب هود علیه ما سلام، از این دوتا به ستم یاد شده در قرآن. باغ شداد رو شما شنیدید. خلاصه آوازه مردانگی ما در همه دنیا پخش شده بود و همین که قافله‌ای حرکت می کرد و میپیچید که زبان به زبان که این قافله شداد و عاده، هیچ کس طرف این قافله دیگه نمیتونست بیاد از ترس ماها. مدت زیادی ما زندگیمون اینجوری میگذشت، محافظ قافله ها بودیم و بازرگانان و کسانی که در راه مانده بودن و اینها تحت پشتیبانی ما بودن، تحت حمایت ما بودن و اینها به سلامت به مقصدشون میرسیدن. یه دفعه طبق عادت خودمون و بر اساس شغل خودمون یه قافله رو همراهی کردیم. وقتی رسیدیم بیابون از دور سیاهی دیدیم، تعجب کردیم که کی جرأت کرده که بیاد سمت کاروانی که من و برادرم توشیم، محافظشیم. وقتی خوب نگاه کردیم و نزدیک شد، دیدیم اوه اوه، یه شخصی سیاه درشت به شدت و سوار شتر ماده سرخ مویی هست. اومد و رسید به کاروان و گفتش که این کاروان شداد و عاده. همه گفتن بله. بلافاصله از شترش پیاده شد و گفت بیاین با هم مبارزه کنیم. ما هر دو، من و برادرم، بهش حمله کردیم. بلافاصله حمله ما رو دفع کرد و تا بیاین با خبر بشیم یه ضربتی به پای برادرم زد. پای برادرم پیچید و خلاصه کله پا شد و افتاد و از هوش رفت. بعد اومد سراغ من، با 2 دستش همچین منو گرفت که انگار یه گنجشکو گرفته. من دیگه هیچ کاری نمیتونستم بکنم. محکم منو با تناب بست، برادرمم بست و هر دومونو به یه تناب آویزون کرد به اصطلاح. ورداشت و این خورجین ما رو انداخت رو شطور. هر چی طلا و نقره و پارچه ها و لباس های گرانبها توی قافله بود، اونا رو هم ورداشت و بار شطورش کرد و خودش هم رو شطور نشست و از بیراهه رفت به سمت بیابون. همینطور رفت 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 بلا انقطاع، بدون توقف، یه شبانه روز حرکت کرد. مقداری از روز دوم گذشته بود تا به یک کوه بزرگی رسید. کوه پر بود از غارهای عجیب و غریب و ترسناک و اینها. وقتی که به اون غارها نزدیک شد، از شترش آمد پایین، مارم همینجوری بسته به هم دیگه انداخ یه طرف، رفت و غار، یه سنگ بزرگی هم بر در اون غار گذاشته بود. سنگ بزرگی بود که چند نفری باید مثلا اونو تکونش میدادن. بیا انگشت از سنگ رفت کنار، یه دختر زیبایی از غار اومد بیرون، هر دوتاشون نشستن و غذا خوردن و وقتی که غذاشون تموم شد به دختر گفتش که دوباره برگرد تو غار. رفت و اومد و خودش اومد و سر برادر منو این گوسفند برید و پوستشو باز کرد و برادر منو کباب کرد و خورد. من همینجوری چشمام داشت میزد بیرون. وقتی که برادرمو خورد، دختر رو دوباره گفت بیا بیرون. دختر اومد بیرون و بهش نوشیدنی داد و وقتی که نوشیدنش تمام شد منو برداشت انداخت تو اون غار، دست و پامو باز کرد، دوباره سنگو گذاشت در اون غار. من دیگه گفتم تمام شد، مردم دیگه، دل به مرگ گذاشتم. گفتم اینو، این کاری که کرد فردا هم با من همین کارو میکنه، منو گذاشته برای غذای فرداش و زنده موندن من اینه که گوشت تازه میخواد بخوره، گوشت تازه خوشمزه تره. همینجوری بودم تا نیمه شب. نیمه شب صدای اون دختر رو شنیدم، منو صدا میکرد. گفتم بله. گو ببین، این ملعون از هوش رفته، فردام تو رو میکشه، همون کاری که با برادرت کرد با تو میکنه. اگه هنوز قدرت داری یه کمکی بکن، این سنگو از در غار برداریم، خلاصه یه کاری بکنیم که شر این کم بشه، هم خودت رهایی پیدا بکنی هم منو نجات بدی. گفتم تو کی هستی؟ گفت من یه زنی هستم از فلان قبیله، تو کاروانی بودم، این نوجوان مرد منو آورده، مدت هاست منو نگه داشته و همیشه من همین کارو ازش میبینم، آدم میگیره میاد میکشه میخوره و هر جا که میگن آدمهای شجاع هستن میره و اونا رو شکست میده، ور میداره میاره میکشه، گوشتشو میخوره و خلاصه. من این حرفو که شنیدم قدرت پیدا کردم و از خدا کمک خواستم و اومدم و خواستم که اون سنگ رو بجنبونم و حرکت بدم. چون زیرش سنگ ریزه های خرد بود، سنگ متزلزل شده بود و خلاصه خوب جا نیافتاده بود، سنگو تکون دادی. یه راهی باز شد، من به دشواری اومدم بیرون. اومدم و شمشیر خودش رو برداشتم و با هر دو دست بالای سرم بردم و زدم به دو تا پاش، یه پاش مجروح شد، پای دیگه‌اش قطع شد و بلند شد، خواست که رو پا وایسه، نتونست. من شروع کردم همینطوری بهش زخم زدن تا خلاصه کشتمش. خدا رو شکر کردم و هرچی مال و طلا و جواهر تو اون غارها بود همه رو برداشتم، اون زن رو به قبیلش رسوندم و از همون قبیله شتر و اسب و اینها گرفتم، مالها رو بارش کردم و نذر کردم که دیگه محافظت کاروان نکنم و امروز هم میبینی که زندگی من از همون راه میگذره و از همون چیزهایی است که از اون غار آوردم بیرون و دیگه نیازی هم به چیزی ندارم. ممنون از همراهیتون، خداحافظ.
دلم نقل یه حرفایی هست که بگم میری نگم میمیرم، بعضیا بچوری عاشق میشن، عشق یعنی تو بمون من میرم، تو که میری نفسم میگیره، همه یه خستگیات یه جا چند، تو بخندی همه چی حل میشه، تو بخندی همه چی خوبه، بخند بخند بخند. همه چی خوبه فقط دلتنگم، آخه هیچی مثل دلتنگی نیست. دوتا دریاچه تو چشمات، ولی هیچ دریاچه این رنگی نیست. هنوزم دور خودم میچرخم، من و این عقربه ها هم دردیم. ساعت ها از سر هم رد میشن، ما فقط میریم و برمیگردیم. تو دلم نقله یه حرفایی هست که بگم میری نگم میمیرم. بعضیا بد جوری عاشق میشن، عشق یعنی تو بمون من میرم. تو که میری نفسم میگیره، همه خستگیات یک جا چند. تو بخندی همه چی حل میشه، تو بخندی همه چی خوبه. بخند بخند بخند. همه چی خوبه فقط دلتنگم، آخه هیچی مثل دلتنگی نیست. دو تا دریاچه تو چشمات، ولی هیچ دریاچه این رنگی نیست. هنوزم دور خودم میچرخم، من و این عقربه ها هم داریم. ساعت ها از سر هم رد میشن، ما فقط میریم و برمیگردیم. تو که رفتی و رسیدی به بهار، هنوز اینجا سر کوها برفه. آخرش عشق تو ویرونم کرد، مرد ویرون بشه خیلی حرفه. تو که رفتی و رسیدی به بهار، هنوز اینجا سر کوها برفه. آخرش عشق تو ویرونم کرد، مرد ویرون بشه خیلی حرفه. تو دلم نقله یه حرفایی هست.
ساعت 21:54 است. دوست خوب داشتن بهتر از تنهایی و تنهایی بهتر از با هر کس بودن است. هیچ چیز نمیتواند مانند رسیدن پیامی از یک دوست ما را شاد کند. دوست خوب در هنگام سختی ها و مشکلات شما را تنها نمی گذارد. دوست خوب خوشبختی را دو برابر و بدبختی را نصف می کند. امیدوارم که در انتخاب دوست بهترین ها را گزینش کنید. متشکرم که همراه بخش دوم مجموع برنامه رادیو سبا بودید. به اتفاق همکارانم در استودیو پخش با تون خداحافظی می کنم. خدا نگهدار.
تو راه جوین مزه تازه داره، یا دته جوین با کنجد و شیوید، با آرد جو به دستتون رسید، که میل کنید سرحال بشید.
او 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 جوین
جوین جوین
جوین جوین
جوین جوین جوین نو تو راه سلامتی میاره خلاقه
بیسکویت جوین با آرد جو. جوین، یک غذای کامل.
خوبه بدونیم ماوشیرهای آلیس بدون مواد نگهدارنده مضر و در طعم‌های ساده، لیمو، هلو، قهوه، انار، گندم لیمو، استوایی و آناناس و در بسته‌بندی‌های پت، شیشه و قوطی تولید میشه. ماوشیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس، برای خانواده.
غذای امروز کودک ما برای فردای او اهمیت بسیاری داره. بیسکو پلاس دارای 12 ویتامین و 5 ماده معدنی، یک مکمل غذای خوشمزه و مقوی. برندگی تندیس بلورین محصول سلامت محور دارای تاییدیه انجمن علمی تغذیه کودکان. بیسکو پلاس، هدیه‌ای به نسل فردا.
یه طعم خوب و عالی، چه لقمه یه با حالی، با این لیکا دور همی مشادی موجاتون خواه.